خداوند متعال انشاءالله زبان و دل ما را برای بیان و فهم معارف علوی و نهج البلاغه آمادگی بیشتر عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بودیم با خطبه چندم نهج البلاغه 11. بسیار دو هفته راجع به این خطبه شریف صحبت کردیم و اگر خدا بخواد امشب این خطبه رو تمام میکنیم. در ذهن شریفتون هست که خطبه در جنگ جمل ایراد شده بود و خطاب به محمد ابن حنفیه هم بود و عرض کردیم که جنگ جمل از حساس ترین جنگ ها بود. چرا جنگ جمل حساس بود؟ از جهات مختلفی، یکیش این که اولین جنگ اسلام یعنی مسلمان با مسلمان بود. تا اون وقت هرچه جنگ کرده بودن مسلمان ها با کفار جنگ میکردن، این دفعه بنا بود با کسانی جنگ کنن که به اونا هم لا اله الا الله میگفتن، بلکه زن پیامبر هم در اون طرف رو شطور سواره و رهبری میکنن. ازا خیلی سنگین بود، ایمانهای ضعیف به تزلزل افتاد. بعضی آمدن خدمت امیر المومنین گفتن یا علی ما همه جا با تو هستیم ولی اینجا رو طاقت نداریم، ما رو بفرست به مرزهای دیگه اونجا با کفار بجنگیم. خب نمیفهمه از علی که جدا شدی کجا میخوای باشیم. پیغمبر فرمود علیون مع الحق یدور و حیث و مادار، علی با حقه، هر جا که علی باشه حق هست. از در خانه علی رفتی هر کجا میخوای بار. نقل میکنن ربیع ابن خثیم یکی از همینا بود که خیلی مقدس بود، گفت یا علی من با اهل قبله نمی جنگم. عرض کردم جنگ هم جنگ بسیار پرکشتاری بود. بیست هزار نفر کشته های جنگ جمل را نوشتن، کمتر و بیشتر هم گفتن. 5000 شهید از طرف حضرت امیر المؤمنین، 15000 نفر کشته از اون طرف. خدمت شما عرض شود که در این جنگ امیر المؤمنین علیه السلام برای اینکه دلهای مردم رو قوی کند، ضمن این که حالا پیغمبرم از قبل خبر داده بود، خصوصیات رو بیان کرده بود و العیاذ بالله و سبحان الله که از زبان خود سران جنگ جمل حق بیان شد. حالا من وارد این فاز بشم میترسم بیفتم از ادامه صحبت، که حتی خود همسر پیامبر عایشه اعتراف کرد که پیغمبر این جنگ رو خبر داده بود. در این مسیر که می آمدن به روستایی رسیدن به نام حوعب، سگها حمله کردن به عایشه، 10-15 تا سگ رها نمی کردن، هی به طرف شطورش می آمدن. گفت اینجا کجاست که اینقدر این سگها وحشی اند و بیپروای اند؟ گفتن اینجا هنا ما و حوعب. ها گفتن حوعب، گفت انیخ الجمل، این شطور رو بخوابونه. گفتن چی شد؟ گفت پیغمبر خبر داد، فرمود ایتکن صاحبتو کلاب حوعب، کدوم یک از شما زنان من اون کسی خواهید بود که سوار بر شتر میشه و میره برای جنگ و خلاصه در خواب سگها برش پارس میکنن و گفت من برگردونی پیغمبر از اینجا خبر. خب شیطان حیله های زیادی داره، صحنه سازی هایی کردن، دوباره رازش کردن، دوباره راه افتاد. از زبیر را هم که گفتیم حضرت به زبیر فرموده بود، زبیرم برگشت و به عمومم گفت، گفت که گفتن چرا برگشتی؟ گفت پیغمبر به من خبر داده بود که اینجا با علی روبرو میشی، تو بر باطلی و علی بر حقه. منظورم این بود که خبر داده شده بود، حق بیان شده بود، حتی اون شطوری که همسر پیغمبر برش سوار بود اسمش عسکر بود، پیغمبر خبر داده بود که در شطوری سوار خواهد شد که اسمش اینه. وقتی خریدن برای او، اونایی که خریدن یک شطور قوی خریدن که اینو سوارش کنن، بعد تو آوردن تو صحنه خواستن این سوار بشه، گفتن که این شطور اسمی هم داشت، ما از صاحبش که میخریدیم پرسیدیم چیه اسمش، گفت عسکر. سبحان الله، پیغمبر خبر داده بود. این حتی این جزئیات را من اینه برای این جهت الان وارد شدم، نمیخواستم وارد بشم، چون اون قسمت اول رو گفتم که جنگ مسلمان با مسلمان بود، کسی فکر نکنه پس اونایی که از صحنه فرار کردن آدم مقدس بودن. نه، پیغمبر بیان کرده بود چه این صحنه ای پیش میاد، حق زمین طرفه، باطل هم اون طرفه، وظیفه این بود که کنار علی بمانه. ولی خب ایمانهای ضعیف بعضی ها رفتن، بعضی هم تردید داشتن. حالا بعضی ها تردید دارن، علی ابن ابی طالب چند کار کرد برای رفع تردید اون هم. یکی این که خود وجود مبارکش مفصل جنگی، دوم این که امام حسن و امام حسین اجازه جنگ داد و هست، مثلا اون شطور رو اون کسی که پی کرد و جنگ رو خوابون و تمام کرد، قهرمان صحنه جمل حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام. بعد به فرزندان خودش هم جلو فرستاد که مردم اگر جنگی هست، هم خودم هستم، هم حسن و حسین هم هستن، هم محمد ابن حنفیه هم هستن، همه عزیزان هم جلو هست. به محمد ابن حنفیه هم اینجور فرمود: تزول الجبال ولا تزول، کوها فرو می پاشند، تو ثابت قدم باش. عز علا ناجزک، دندانهایت رو به هم بفشار. اعر الله جمجمتک، جمجمه و سرت را به خدای متعال آریه بده و بسفار. تد فی الارض قدمک، پاهایت را در زمین میخکوب کن. اینها با توضیحش، با معانی کنایی و حقیقیش در حد فهم خودمون، در حد فهم خودم و وقت شما بیان کردیم. حالا این دو سه جمله‌ای که باقی مونده عرض میکنم، مینویسم و ترجمه میکنم و بعد توضیح میدیم انشاءالله.
خدمت با سعادت شما از خدمت
روشن بوده، نمیاد باید رمایرمی ارمه باشه، یعنی اولش باید مکسور باشه. خب ارمه به بسر که اقصال قوم، ارمه رمی، رم یعنی تیر انداختن، تیر بینداز با چشم، با چشم چطور تیر بینداز؟ یعنی منظور همون نگاه را بدوز، نگاهت را متوجه کن، چشمت را بدوز به اقصال قوم، به نهایت قوم، به آخر این دشمن ها. اقصا مسجد الاقصا هم که میگن یعنی مسجد دور، نسبت به کعبه میگن که مسجد النبی مسجد الادناس نزدیک، مسجد الاقصا مسجد دوره. ارمه بدوز چشمت را به اقصا القوم، به آخر و نهایت مردم، نهایت قوم منظور اینجا دشمن هست. اصطلاحاً الف الف و لام القوم، الف و لام عهد ذهنی، القوم یعنی این قوم، اینه که مقابل هستن یعنی دشمن ها. و غز بشرک، غز امر از غزه غزوس، در قرآن هم داریم قل مؤمنات قل المؤمنین فی یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. غض به معنای بستن چشم نیست، به معنای اینی که دید چشم رو کم کنه انسان. ما در فارسی میگیم فرو خوابوندن چشم. شما اگر در این دبی بخواید چشمتون رو ببندید که به نامحرم نیفته، حتما تو چاه و چاله میفتید. با این همه خدمت شما از دست و پا و کله لخ نمیشه چشم که بستید. لذا به شما میگن یغضوا من ابصارهم، چشمتون رو فرو بخوابونید، چشم رو ندوزید، دید چشمتون رو کم کنید. اون بنده خدا میگفت که از یک مسیر دنبال یک کسی راه افتاده بودم، اینطور چشم دوخته بودی که بهش گفت وای حرومه به کی نگاه میکنی؟ گفت یک نگاه حلال، حرف نزن که چشمم به هم نخوره دوتا نشه. نه اینجور، نه این چشم دوختن آدم متوجهه، یه وقت هست نه نگاه میکنی اما چشم ندوختی. شما خیلی از چیزها رو میبینی اما بهش دقت نمیکنی، توجه نداری. غض بصرک یعنی منطقه دید چشمت رو کم کن، چشمت رو فرو بخوابون. و علم ان النصر من عند الله، بدان که پیروزی از جانب خداست. خب این ترجمه تحت لفظی این سه جمله. حالا امیر المؤمنین علیه السلام در اون جمله اول چی میخواد بفرماید؟ ارم به بصر که اقصال قوم، به آخر این دشمن چشم بدوز. دقت دارید که این پیام رو که امیر المؤمنین نگفته فقط برای محمد ابن حنفیه، به همه گفته و نه تنها برای اون زمان، به من و شما هم میگه. یک معنایی که شده اینه،
معنای اول این هست که افراد نزدیک خود فکر نکن تا یک نفر دشمن در آخر ایستاده گند هست.
وقتی که در جبهه جنگی، در جبهه جنگ با کفری، ده نفر جلو بتن، صد نفر جلو بتن، تصورت این نباشه که من مثلا این یک نفر را، این ده نفر را، این بیست نفر رو بخوابونم، بعد دیگه کارمو کردم برگردم. نه، اون آخر رو نگاه کن، تا اون آخرین نفر هست جنگ هست. باید ویس پیغمبر اکرم توی جنگ احد انشاءالله خدا قسمت کنه بریم مدینه و اون منطقه رو ببینیم و این درس یادمون بیاد، 50 نفر رو فرمود شما تو این جبل الرمات اینجا وایستید. اگر ما پیروز شدیم، دشمن را تا مکه عقب روندیم، شما از اینجا پایین نیایید. اگر ما شکست خوردیم، دشمن ما را تا مدینه تعقیب کرد، بازم شما از اینجا تکون نخورید. از این واضح‌تر؟ یک نفرم فرمانده براشون تعیین کرد، مسلمان ها حمله کرد، به اصطلاح جنگ کردن، جنگ شروع شد، مسلمان ها پیروز شدن، دشمن فرار کرد. تو همون مراحل اولیه مسلمان های دیگه داشتن مثلا غنیمت جمع میکردن، زره و شمشیر و شمشیر شکسته و این چیزها. اونا اون بالا به فرماندهشون گفتن که همه غنیمت ها رو بردن دیگه. باشه، پیغمبر به ما گفته از اینجا جم نخوریم. خب پس تکلیف غنیمت ها چی میشه؟ همه رو میبرن. هرچی این بنده خدا داده بیداد کرد، اینا رفتن دنبال این که دقت کنید چی میخوام بگیم. تو فکر نکن که الان این 4 نفر جلو نشستن. اون آخر رو ببین، اکرمت ابن ابی جهل و خالد ابن ولید اون عقب رو ایستادن. هر کدوم هم یک عده از سوار تحت امرشون هم. اینا از جبل الرمات آمدن پایین، شروع کردن غنیمت جمع کردن. اون 2 نفر با اون افراد تحت امرشون دور زدن، از پشت حمله کردن به اینها. جنگی رو که اسلام پیروز شده بود تبدیلش کردن به جنگی که اسلام شکست بود. 70 نفر از یاران پیغمبر به شهادت رسیدن. یکیشون حضرت حمزه سید الشهدا، عموی پیغمبر. وقتی که سادگی میکنی، همین جلو به خودت رو میبینی، صحنه رو ترک میکنی، دشمن میاد و خدمت شما عرض شود که پیروزی تبدیل به شکست میشه. حالا بماند از این که من هر وقت به نحوی جریان جنگ احد رو میگم یا ذکر میکنم، اصلا نمیتونم این رو پنهان کنم که جنگ احد، جنگ پیروز به احد، با نقشه شیطانی و حمله خالد ابن ولید به شکست انجامید. و این خالد ابن ولید در قبل از اسلام آوردنش، در بعد از اسلام آوردنش، در دوران رسول الله، در دوران بعد از رسول الله، همیشه شمشیر کفر و نفاق بود. ولی در تمام کشورهای اسلامی شما خیابون دارید به اسم خالد ابن ولید، ولی خیابون ندارید به اسم سلمان فارسی، ولی خیابون ندارید به اسم ابوذر غفاری، خیابون ندارید به نام علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین، خیابون ندارید به اسم امام حسن، خیابون ندارید به اسم امام حسین، حتی تو مدینه، ولی به اسم خالد ابن ولید دارید. و کم ما میگیم، کم معرفی میکنیم. باور کنید من این بی اختیار میشم وقتی که به اسم این شخص میرسم، برای اینکه این در همه صحنه ها این خالد ابن ولید بر کفر و بر نفاق خودش باقی بود. شاهکاری هم که اینو تقویتش کردن و اسمشو نگه داشتن و سعی میکنن اسمشو نگه دارن، اینکه در حمله به خانه امیر المؤمنین و شهادت فاطمه زهرا، این یکی از کسانی بود حمله کرد. خب بس همینجا باید پرانتز را بس، ولی یادتون به هر حال من نمیخواستم وارد این فاز بشیم، ولی وقتی که من و شما یه مسلمان در مرحله اول جنگ احساس پیروزی میکنیم، مسیر را رها میکنیم، خب دشمن مسلط میشه. امیرالمؤمنین میگه ارم به بصارکه اقصل قوم، اون آخر جمعیت رو نگاه کن، با کشتن 3-4 نفر احساس نکن که جنگ تمام شد، پیروزی تمام کامل شد، رها کنی. نه، به افراد نزدیک خود فکر نکن، تا یک نفر دشمن در آخر ایستاده جنگ هست، پیروزی حتمی نیست. وقتی که فکر میکردم که امشب در محضر شما این فراز رو بگم، دو خاطره در ذهنم آمد، هم باعث شرمندگی من، هم باعث سربلندی شهدا. اوائل جنگ بود، ما از قم رفتیم به جبهه، خیلی هنوز اوائل بود، شاید از سایر شهرها خیلی محدود مثلا نیروی بسیجی رفته بود. قم خب طبیعتاً هم باید پیشتاز می بود و رفتیم اونجا. دشمن تا نزدیک اهواز آمده بود، خمپاره هاش توی کیان شهر اهواز می خورد. منظورم ایناش نیست، منظورم این که وقتی میخواستیم بریم روز رفتن، همینطور که نشسته بودیم روی زمین منتظر که حالا سوار اتوبوس ها بشیم بریم، صحبت بود که کی بر میگردیم، حالا بناس چند ماهه بریم. بعضی گفتن 45 روزه است، بعضی گفتن 3 ماه است. توی ماها خیلی همون مجرد بودیم، یه نفر بود که متأهل بود، 3-4 تا بچه داشت، برگشت با اعتراض گفت مگه شما میرید که برگردی؟ گفتیم مگه تو میری که بر نگردی؟ ما که میریم دیگه، امام گفته ما میریم یا پیروزی یا شهادت. و رفت، و ایشون از اونجا از اون دوستانی بود که رفت و شهید برگشت، بر نگشت و به فیض شهادت است. میگه خدا انتخاب کرده، بی حساب انتخاب نکرده. و مگر شما میرید که برگردی؟ تا جنگ هست باید وایستیم دیگه. این وزیفه بعدها هم در یک صحنه دیگه برای من تکرار شد و یاد این دو شهید امشب برای من زنده شد. از خراسان رفته بودیم، البته بنده خیلی توفیق نداشتم، آدم موفقی نبودم، اشتباه نشه فکر کنین ما هنری کردیم یا کسی بودیم، نه، ولی از خراسان رفته بودیم. یکی از عزیزانی که همراه ما بود، رفتیم اونجا بعد از 3 ماهی که مرسوم بود و اینها دیگه، خواستیم برگردیم. یکی از رفقا نامه‌ای به من نوشت، اون نامه‌شو شاید هنوزم توی نامه‌های من هست. گفت فلانی، من امروز هر چه فکر کردم دیدم ما در راه آهن مشهد که می آمدیم به مردم وعده دادیم جنگ جنگ تا پیروزی، بنابراین من خجالت می کشم دوباره برگردم، هستم تا ببینم خدا چی خواهد بکند. رفت و در عملیات مسلم ابن عقیل او هم فیض شهادت رسید. حالا این که انسان برگرده استراحت کنه، به تعبیر همون آیه شریفه قرآن که اون دفعه خوندیم، او متحیزن الافه، اون اشکالی نداره، ولی منظور که بعضی ها همت هاشون بالاست، بعضی ها همت ها بالا. ارم به بصار که اقصل خون، تا یکی اونجا وایستاده و داره دشمنی با خدا و رسول میکنه، ما در میدان هستیم. بعضی هم اصلا اینجوری نیستن، خدمت شما اصلا یک بار میره به جبهه و بر میگرده میگه خب دیگه ما وظیفمون انجام دادیم، حالا بیایم ببینیم یورومون چنده، دلارمون چنده، درهممون چنده. نمیگم اینا اشکال داره، نه، زندگی مادیمونو باید داشته باشیم، ولی یکی هست که نه، همیشه احساس میکنه در جبهه هست، همیشه احساس میکنه وظیفه ای داره و سرباز امام زمانه. بله درهم و درو و یورو و دلارمون هم کار میکنیم، اما همیشه احساس سربازی میکنیم. یه وقتم نه، میگه ما دیگه وظیفمون انجام دادیم بس. درم به بصاره که اقصر کن، پسرم محمد ابن حنفیه، آخر دشمن رو بدید. یه معنای لطیف دیگری داره که از این لطیفتر هست، اگر بشود این رو به این جمله نسبت داد و بعضی ها گفتن، خیلی لطیفتر. دقت بفرمایید، پسرم به نهایت دشمن چشم بدوست، یعنی گاهی جبهه یک ظاهری داره و یک باطنی داره، یک نزدیکی داره یک دوری داره. چشم آخربین مبارک بنده ایست چون اون پنهان رو ببینه، اون دور رو ببینه. من این خاطره بسیار مهم رو عرض کنم برای افزایش بصیرت همه ما، خیلی مهم. در قبل از انقلاب در ایران بهائیت خیلی فعالیت میکردن، تا جایی که نخست وزیر ایران هویدا، پدرش از سران بهائیت بود، گفته میشد خودش هم بهائیه و چندین سال نخست وزیر بود. خب خیلی ها جاها محفل به قول خودشون تشکیل دادن و اینها، یک عده هم شروع کردن علیه اینا مبارزه کردن، علیه بهائیت. گاهی بعضی از جریانات دیگه انحرافی هم میشد، بعضی باز تشکیلات شروع میکردن مبارزه با اونها. امام از اول که شروع کرد فرمود شاه باید برود. یکی از سران اینها، یعنی از سران انجمن حجتیه، او برای من نقل کرده، من از لسان ایشون شنیدم، برای شخص من نبود، عمومی گفته بود، من هم شنیدم. ایشون میگفت که خودش میگفت و ما اشتباه کردیم، ما بعد فهمیدیم، ما با انگوش مبارزه میکردیم. امام گردن رو زد، ما هی میگفتیم بهائیت و بهائیت و بهائیت، اینو این بهائی رو بیا شیعش کن، اونو توبه بده، اونو فراری بده، اینو چیز کن. هر روزم که میرفتیم ناکامتر میشدیم. امام به شاه حمله کرد، دیدیم بعد که شاه را قطع کرد و ریشش را قطع کرد، نه صهیونیست ها موندن در تهران، نه بهایی ها موندن، نه دیگران موندن. ارم به بساره که اقصى القوم، اون آخر را ببین، ببین این عروسکایی که بازی میکنن تو صحنه پشتش چیه، اون دستی که اینها را تکان میده کجاست. الانش هم باز همینه. در این دیدار اخیری که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم فرمود ما با داعش نمیخوایم بجنگیم، ما شأنمون و کارمون این نیست که با داعش بجنگیم، اینا کسی نیستن. ما ناراحتیم که امروز سرگرم اینها شدیم، دشمن اصلی اسرائیل آمریکاست، اونا پشت صحنه همه اینا رو پوک میکنن، این عروسکارا. ملت داعش کیه؟ مگر این چهار تا جوان جاهل میتونن تمام کشورهای اسلامی به هم بریزن؟ پشت سر اینها کیسه های دلار، انبارهای اسلحه، تانکهای نو، موشکهای پیشرفته، حساب که نبود. در یک دورانی، شاید الان هم هنوز ادامه داشته باشه، نه چند، گفتم روزانه 3 میلیون دلار نفت میفروشه داعش. عجب کشور با عظمتی مثل ایران تو این تحریم ها نتونه مثلا نفت بفروشه؟ اینا اون مقدار نفت بفروشن، کیه پشت این قضیه؟ حالا ببینید این صحنه رو ببینید، اصلا بحث سیاسی الانش من منظورم نیست، این فکر باید باز باشه، خوب دقت بفرمایید. این جریان داعش که شروع شد، بعضی از علمای اسلامی، نمیگم از کدوم مذهب و از کدوم فرقه، نمیخوام اشاره کنم، فریب خوردن، گفتن اینا لا اله الا الله میگه، اینا میخوان خلافت اسلامی رو جایگزین کنن، اینا بچه های مؤمن و مسلمان هم تأیید کردن و پشت در اینا وایستاد. تا این که یک کم چهره شون واشو، آدم آتیش میزنن، جگر از پهلو در میارن، این همه جنایت های وحشتناک و درگیری های با خودشون و کثافت کاری های دیگه و ارتباط با اسرائیل و ابوبکر بغدادی، زخمی میشه میبرنش بیمارستان اسرائیل مداواش میکنن، اسرائیل میگه ما با داعش جنگی نداریم، کم کم دم خروس در آمد. در که آمد، الان که در آمده تکلیف چیه؟ باز بعضی نادانهای، حالا تعبیر بدتری من نکنم، نادانهایی که فکر میکنن این قده را با دست آمریکا میشه جراحی کرد. اریدکم دواء الداعی و انتم داعی. کسی که خالق این قضیه است که نمیتونه اینو برطرف کنه. خب زیر علم کفر جمع بشه که میخواید داعش را جمعش کنید. بعد هواپیما حرکت میکنه، اسلحه بار میزنه، اینا رو میبریم برای کردهای عراقی، میرسن به منطقه داعش، پیاده میکنن برای اونجا. میگن ای ببخشید اشتباه شد. نه بسیار دوباره باز میگن اشتباه شد، سه باره اشتباه شد. چند بار بخواد اشتباه بکنی؟ شما ها که مدعی هستید که با این رادارهاتون پرنده رو رصد میکنید، چند صد تن اسلحه رو به اینا دادید و اشتباه شد. هر وقت گیر کردن هواپیماهای آمریکایی اسلحه اونجا خالی کردن، وقت میخواد آمریکا اینا رو درمون کنه؟ نمیفهمم. خیلی خوب، حالا خدمت شما عرض شود که بعضی حالا میگن نه میشه اینها با کفار نمیخوایم داعش رسیم، ولی داعش رو باید جمعش کرد. خب داعش رو که جمع کردیم، اگه داعش ارمه به بصاره که اقصال قوم آخر رو ببین، اون آخرش که اگر هنر داشتی و آخر رو دیدی میبینی دست دیگه. من این مثال رو گفتم که این در ذهن شریفتون بمونه. این شاید بیان امیر المؤمن علیه السلام این باشه که در صحنه های سیاست دنیا مؤمن شیعه زرنگ باش. این پرده جلو رو نبین، پشت این پرده رو برا الکوالیس رو به قول دوستان عرب ببین پشت صحنه کیه. ارمه به بصره که اقصى القوم، پشت رو ببین چه خبره. خب و قوة بصرک، پس این معنای دوم هم این شد که
شده
این صحنه را آخر خوب، یعنی تحلیلگردان‌ها را مشاهده کنید. اینجا حرف خیلیه و صحبت خیلیه و زیبایی های هم داره. من حالا یک تیکه کوتاهش عرض کنم و باز حالا اگرم نشد بقیه رو بخونیم بقیه رو نمیخونیم. اما در جنگ جمل امیر المؤمنین علیه السلام فرمود هر کس مجروح نکشید. مجروحین رو همه آوردن مداوا کرد. فرمود هر کس فرار کرد تعقیبش نکنید. بذارید فرار کنه بره. رهاش کن. در جنگ صفین امیر المؤمنین فرمود هر کس مجروحه بکشید. و هر کس هم فرار کرد تعقیبش کن. به امام باقر علیه السلام عرض کردن آتش را رفتار علی در این دو جنگ متفاوته. فرمود برای این که اهل جمل فئه نداشتن، اهل صفین فئه داشتن. فئه یعنی اون کسی که اینا سازماندهی کنه. جنگ جمل هر کی رفت رفته که تمام شد، فرو پاشید. نزا هر کس گفت فرار کرد ولش کنید که فرار کنه بره. هر کی مجروح پانسمانش کنید این دیگه تمام شد. جنگ جمل و حزب جمل فرو پاشید. واقعا هم حزب جمل به عنوان حزب جمل دیگه دوباره جمع نشدن. همسر پیغمبر تا آخر عمر میگفت من اشتباهی کردم، خدا منو ببخشه. وقتی هم که مرد گفتن کنار پیغمبر دفنت کنیم، گفت از پیغمبر خجالت میکشم بعد از سلام. حالا این توبه حساب میشه یا نه من وارد این فاز نمیتونم بشم، ولی به هر حال فئه نداشتن. اما جنگ صفین امیرالمؤمنین فرمود معاویه اونجا هنوز زنده است، هر کی فرار کنه فردا سر و کلش تو شام پیدا خواهد شد، هر مجروحی که درمان بشه دوباره فردا زیر پرچمه. منظورم اینه ببینید این بصیرت، این فهم عمیقه که انسان توجه کنه گاهی پشت صحنه، صحنه ای نیست، آینه حرفی گفته ببخشید، ول کن، دعوا نکن، بحث نکن، سرگرم نشو، ببخش، تمام میشه. ما باید ببخشیم، باید بگذاریم. اما گاهی هست نه، پشت صحنه صحنه گردان هایی هستن، آدم باید بفهمه و فریب نخوره و متوجه باشه. هر چی آدم در اینجا هر چی ما صحبت کنیم جا داره. این کانال های تلویزیونی رو نگاه کنید، من یه صحنه دیگر هم اشاره کنم. شما گاهی کانال های تلویزیونی میبینید داره مثلا فرض بفرمایید دفاع از شیعه میکنه، اما چطور دفاع از شیعه میکنه؟ فحش بده به شخصیت های اهل سنت، لعن کنه، توهین کنه، فحاشی کنه به زنان پیغمبر. اینو پشت سرش نگاه کن، ببین کیه این که اینقدر دفاع از تشیع میکنه، پشت سرش چیه، اثر این برنامه چیه. همیشه من عرض کردم ما به وحدت شیعه و سنی عمیقا معتقدیم، دفاع هم میکنیم، معنیش هم این نیست که حقایق را نگیم، از عقیدمون دفاع نکنیم، نه. ولی دو راهه، یک راهه که تاریخ را میگیم، حدیث را میگیم، روایت را میگیم، محترمانه دفاع میکنیم، یک راهه. یک راه همون مسیره که با لعن، با فحش، با توهین، با اهانت، اونجا اثرش چیه؟ اثرش این که اون جوان اهل سنت بمب خودش ببنده بیاد منفجر کنه. شما پاکستان رو دارید، یک کشور اتمی ولی ناآرامترین کشور، شیعه ها امنیت ندارن. جاهای دیگه هم اینها رو، این همه اینا تونستن یارگیری بکنن علیه تشیع به خاطر چهار نفر جاهلی که اهانت ها و توهین ها کردن و فحاشی ها کردن. خب پشت این کانال تلویزیون ببینیم کیه، بعد میبینی پایگاهش در آمریکاست، سابقه اون فردی هم که میکنه اصلا این وابسته به دستگاه های جاسوسیه که خب خودشون کم و بیش میشناسن. یکی از این کسانی که من دوست ندارم وارد بشم و اسم ببرم، چون قبلا در کویت بود، عجیب بود برای من وقتی که گفتن که این در کویت دستگیر شد، رسما سفیر انگلستان رفته بود و ضمانت کرده بود و با ضمانت سفارت انگلستان این از کویت بیرون آمد و رفت و الان در انگلستان کانال تلویزیونش رو اندازی کرد. پشتش ببینیم، اشتباه نکنیم، فکر میکنن اینا مدافع شیعه هن که حالا فحش بدن به زنان پیغمبر، نمیدونم خدمت شما اصلا دفاع میکنن از قمه زدن، شما ها بیدینید که قمه زدن و تحریم میکنید. نه نه، ما اینقدر بیدینیم، نه شما اونقدر دین دارید. پشت سر قضیه یه چیز دیگه ای، قمه زدنی که شما تمام دنیا رو در مقابل تشیع قرار بدید، اهانت بکنید، این چه خدمتیست به تشیع؟ فحش دادنی که تمام دنیای اهل سنت را در مقابل شیعه قرار بده، این چه هنری؟ نه، ما با وحدت، با محبت، با اخوت حرفامون هم میزنیم. اون چی که من عرض میکنم مثلا در همین جریان جنگ جمل، شما یک کلمش رو نمیتونید ببینید که مورخین اهل سنت انکار داشته باشن، کتب خودشونه. روایت هایی که بنده توی نماز جمعه این چند هفته دارم میخونم همش از کتب اهل سنت، با احترام، اما مسیر رو هم واضح میکنه. میخوام عرض کنم که پشت صحنه بعضی از مسائل رو ببینیم، به خصوص برادران عزیز ما توی کشورهای همسایه دقت بفرمایند که فریب بعضی از ظواهر رو نخورن. این کسی که حالا ولو معممه، ولو لباس، میاد به تمام مراجع علمای گذشته ما توهین میکنه. خب امام زمان توی کی رو انتخاب کرد از این وسط؟ ما اگر زنده ایم به برکات مجاهدت های علمای زنده ایم که اینا فداکاری کردن تشیع را نگه داشتن. خدا میدونه من گاهی بعضی از تاریخ بعضی از علما را که میخونم، امثال شیخ طوسی ها، شیخ صدوق ها، علامه مجلسی ها، با تک تک سلول هام احساس میکنم ما در مقابل این وجودهای مبارک مدیونیم. اینها مدیونیم، تشیع زنده شده دست ایناست. حالا به مراجع توهین کنه، به علما توهین کنه که بعدا میخواد دفاع از تشیع بکنه. خب ادامه خطبه رو نمیرسیم دیگه، ما قرارمون این بود که بیش از نیم ساعت شما را اذیت نکنیم، ولی بحث مهمیست و جمله رو دوباره میخونم و این دو تذکر رو و دو معنا رو عرض میکنم. انشاءالله بقیهش میمونه برای هفته بعد اگر عمری باشه. ارم به بصر که اقصال قوم، چشمت را به آخر دشمن بدوز. گفتیم یه معناش اینه، یعنی به صفحای جلو دشمن نگاه نکن، اون آخر را در نظر بگیر. پس تا یک نفر از دشمن زنده است، جنگ هست، پیروزی کامل نیست، باید در صحنه باشیم و صحنه را ترک نکنیم. یک معنای دیگر اینه که اقصى القوم رو ببین، این دشمن یه ادنایی داره و یک اقصایی، یک ظاهری داره و یک باطنی، یک روی صحنه‌ای داره یک پشت صحنه‌ای، یک فئه‌ای داره و یک پیاده نظامی. اگر این پیاده نظام رو دیدی، از اون سوار نظام و از اون پشت و از اون فرماندهی و از اون پشت پرده تفلت نکن، چه در صحنه‌های فرهنگی، کانال‌های تلویزیونی و نمیدونم امثال زاده، چه در صحنه‌های سیاسی، چه در صحنه‌های اجتماعی، چه در صحنه‌های نظامی. خدایا امیر المؤمنین علیه السلام توفیق بصیرت در دین، شناخت حق و باطل، پیروی از حق، پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت در تمام عمر به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرما. قلب ما را ظرف معارف قرآن و نهج البلاغه قرار بده. خدایا اسلام و مسلمین رو در تمام عالم، به ویژه مظلومین بحرین، مظلومین یمن، مظلومین فلسطین، مظلومین لبنان، مظلومین افغانستان، مظلومین پاکستان، مظلومین در همه انحاء و اقطار عالم بر دشمنانشون پیروز بفرما. خدایا عزت، عظمت، سربلندی، خیر دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت به فرد جلسه ما بلکه به همه دوستان امیر المؤمنین علیه السلام عنایت بفرما. اموات و ذوی حقوقمون، شهدا و علما و امام امت، حقداران بر ما، مؤلفین کتب اسلامی، علمای ربانی، مراجع در گذشته، خدایا غریق بحار رحمتت بفرما. خدایا توفیق توبه و انجام عمل صالح، شناخت وظیفه و انجام وظیفه به بهترین وجه به همه ما مرحمت بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. توفیق توبه و انجام عمل صالح به همه ما کرم بفرما. خدایا مریض های اسلام، مرض های جسمی و مادی و معنوی من را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.